با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 18 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئن سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پایان نشست گروه G7 در آلمان بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده و کشورهای همپیمانش در مورد برخی از مشکلات بین‌المللی با هم متحد هستند. براک اوباما گفت گروه 7 در کنار دولت اوکراین قرار گرفته است و موافقت شده که تحریم‌های اقتصادی علیه دولت مسکو تا برقراری کامل توافقنامه آتش بس همچنان پا بر جا بماند. براک اوباما افزود این تحریم‌ها اقتصاد روسیه را تضعیف کرده است. براک اوباما گفت که موضوع پرونده اتمی ایران در دستور کار نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان قرار داشته است. موضوع تحولات ایران به طور محرمانه نیز در نشست G7 مطرح شده ولی جزئیات آن فاش نشده است. معاون وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در نشست اعضای کمیته یهودیان آمریکا امروز گفت اگر دیپلماسی را کنار نهاده و فشار را افزایش بدهیم موفقیت چندانی نخواهیم داشت. معاون وزیر خارجه آمریکا که امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت حرف‌های زیادی درباره مذاکرات اتمی و پرونده ایران داریم که این روزها مطرح می‌شود، ولی باید بگویم که برخی از این حرف‌ها نادرست است و برخی هم بیشتر از این که واقعیت باشد در حد افسانه است. و گفت جمهوری اسلامی ملزم به اجرای معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است و بازرسی‌های دقیق تحت پروتکل الحاقی مستمر و ممتد خواهد بود. معاون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که در صورت رسیدن به توافق نهایی بیشتر تحریم‌ها علیه ایران برای یک مدت معین معلق می‌شوند، نه اینکه به پایان برسند، و اگر ایران از اجرای تعهدات خود سر باز بزند دوباره تحریم‌ها به طور اتوماتیک و خودکار فعال خواهند شد. وی آب پاکی را بر روی دست‌های رژیم جمهوری اسلامی پاشید و گفت ما به هیچ وجه به توافق رضایت نخواهیم داد مگر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام بازرسی‌های خود را از هر مرکز یا سایت اتمی در ایران انجام داده و رسماً اعلام کند برنامه‌های اتمی ایران صلح‌آمیز است. معاون وزیر خارجه آمریکا با صراحت گفت باید فشارها را افزایش داد تا به توافق بهتری دست یافت، یا باید همین الان حمله نظامی انجام داد که توافق فعلی از هر دوی این سناریوها بهتر و موفق‌تر است. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی و در حقیقت وزیر خارجه علی خامنه‌ای امروز در دیداری با نماینده ویژه در کل سازمان ملل در امور لبنان به خبرنگاران گفت که اجازه بازدید از مراکز نظامی و حساس جمهوری اسلامی را نخواهیم داد. وی در سمت مشاور بین‌المللی رهبر در یک مصاحبه جداگانه با روزنامه چاینا مورنینگ پست گفت جمهوری اسلامی در پی توسعه روابط نظامی خود با چین است. منابع خبری گفتند چین کمونیست با جمهوری اسلامی منافع مشترک دارند. علی اکبر ولایتی از افزایش حضور دریایی چین در خلیج فارس استقبال کرد و خواستار افزایش نقش چین کمونیست در گفتگوهای اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 شد. از سه دیگر بیش از 47,000 تن از کارمندان زن در ایران از کار اخراج شدند و میزان بیکاری زنان در ایران به دو برابر افزایش یافته است. این مطلب را مولا وردی معاون رئیس جمهور اسلامی در امور زنان و خانواده مطرح کرد و علت این اخراج ها را نیز به سیاست‌های غلط دولت احمدی نژاد نسبت داد. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که نرخ بیکاری زنان نسبت مردان در ایران دو برابر شده است. بر اساس این گزارش اخیراً علی ربیعی وزیر کار امور اجتماعی گفته بود که نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان شده است. شهیندخت ملاوردی همچنین گفت علی‌رغم رشد روزافزون تعداد فارغ التحصیلان زن در ایران، نرخ اشتغال آنها در سالهای اخیر از 12% فراتر نرفته است و در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ مشارکت اقتصادی به 16% رسیده است و با توجه به وضعیت موجود استخدام دولتی در ایران به هیچ وجه کشش برای این حجم بالای تقاضا جهت استخدام زنان وجود ندارد. بنابراین دولت برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و توانمندی اقتصادی زنان باید تدابیری بیاندیشد. معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده روز یکشنبه دیروز در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفت که سیاست‌های غلط دولت گذشته دلیل اخراج 47,000 کارمند زن بوده است. وی با اشاره به افزایش مرخصی زایمان زنان گفت به دلیل بار سنگین مالی آن دولت نتوانست بودجه لازم را برای اجرای آن تامین کند و تاکید کرد که 47,000 زنی که از این مرخصی استفاده کرده بودند از کار اخراج شدند. وی به وضع خشونت علیه زنان در ایران که به اوج خود رسیده است اشاره کرد، ولی از دادن آماری دقیق در این زمینه خودداری نمود و علت را نیز محرمانه بودن آن توصیف کرد. در همین حال عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس اسلامی امروز گفت در حال حاضر حدود 12 تا 15 میلیون پرونده قضایی و حدود 10,000 قاضی داریم که برای هر کدام ماهانه به طور متوسط 43 پرونده می شود. به گزارش پایگاه خبری وابسته به سپاه پاسداران تسنیم، وی گفت در قالب قانون جدید 4,000 قاضی می تواند استخدام شود که نیاز به اعتبارات دولت است که اون هم تاکنون تأمین نشده است. از سوی دیگر یک هیئت چند نفر از مقامات اروپایی برای دیدار دو روزه وارد تهران شد و امشب به دیدار خود پایان داد. این هیئت در نخستین ساعت ورود به ملاقات علی لاریجانی رئیس مجلس رفت. یکی از نمایندگان پارلمان اروپا که به تهران رفته به این دلیل که حجاب اسلامی را مراعات نکرده مورد حمله و انتقاد برخی از رسانه‌ها و چهره‌های محافظه‌کار حکومت اسلامی قرار گرفت. ماریکه رسخا سیاستمدار هلندی که چند بار نیز از ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بازدید کرده است، به جای روسری یا چادر یک شب کلاه بر سر گذاشته بود که بخشی از موهای سرش را روی پیشانی انداخته است و با برخی مقامات رژیم جمهوری اسلامی دیدار کرده است. عکس‌های انتشار یافته نشان می‌دهد که او هنگام ملاقات با علی لاریجانی رئیس مجلس، هنگامی که او به روی سینه‌های خانم سیاستمدار هلندی زل می‌زند و نگاه می‌کند، این خانم سیاستمدار و مدافع حقوق بشر ناشار می شود تا دستش را روی سینهش قرار دهد که این کار بیش از همه سرستای مسئولان جمهوری اسلامی را در آورده است. حسین شیخ الاسلام که عنوان مشاور امور بین المللی رئیس مجلس اسلامی را دارد، بعد حجابی خانم مریک اسخر را غیر متعارف توصیف کرد، ولی گفت که این نحوه پوشش آمدانه و از سر شیطنت نبوده و کوتاهی مسئولان در توضیح و تفهیم موضوع رعایت کامل حجاب در دیدارها باعث شده تا این مسئله اطلاق بیفتد. اما هر بیننده عکس متوجه می شود که اقدام خانم سیاستمدار هلندی اتفاقا عمدی بوده است و چاک بالای پیراهن در جای سینه‌اش نشانه آشکار این اقدام عمدی است، چرا که علی لاریجانی چند دقیقه چشمانش را به سوی محل چاک سینه خانم دوخته بود و خانم سیاستمدار ناچار شد تا دست راستش را روی سینهش بگذارد. اما شیخ الاسلام میگوید انشاءالله گربه است. وی عیناً چنین گفت: این اقدام او را نمیتوان عمدی دانست، چرا که اگر این گونه بود می توانست هنگام عکس گرفتن نزدیک رئیس مجلس کشورمان بایستد. اما او از دور با رئیس مجلس سلام علیک کرد، در حالی که عکس انتشار یافته نشان می داد که فاصله خانم بدحجاب هلندی به 2 متر هم نمی رسد. در حال دیدار عده‌ای از مقامات اروپایی با خشم و عصبانیت عده‌ای از چهره‌های رژیم عقب افتادی جمهوری اسلامی روبرو شد، چرا که همه آنان این گونه اقدامات را خطری بر قوه برای تهدید اسلام می دانند. کوچک زاده یکی از نمایندگان مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: آیا نماینده پارلمان اروپا اینقدر بی فرهنگ و بی تمدن است که فرق بین لباس ملاقات رسمی با لباس خواب یا لباس میهمانی شب را نمی داند؟ در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که نمایندگان پارلمان اروپا که به تهران سفر کرده بودند قصد انجام مصاحبه مطبوعاتی داشتند، ولی نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از انجام مصاحبه مطبوعاتی آنها شدند و نشست خبریشان برهم خورد. خبرنگاران دیروز برای شرکت در کنفرانس خبری به هتل محل اقامت آنها رفتند، اما با آنها اعلام شد که این برنامه لغو شده است. رئیس آلمانی هیئت که قصد داشت با خبرنگاران در پیاده‌روی جلوی هتل گفتگو کند، ماموران امنیتی جلوی او را گرفتند و به درون هتل به قول آنها هدایت کردند و به قول ما هل دادند. ماریش اسحاک نماینده پارلمان اروپا که سراسیمه برای عقب نماندن از معاملات اقتصادی کلان با جمهوری اسلامی به تهران رفته است، در پاسخ به انتقاداتی که در تهران از سوی محافظه‌کاران و عوامل حکومتی در نحوه پوشش لباس در دیدار رسمی مطرح شده است گفت: تنها لباس پوشیدن اختلاف ما با آنها نیست. مالیچه اسخاک پاسخ خود را در پیام توییتری خود عنوان کرد و نوشت: مقامات جمهوری اسلامی چرا اجازه نمیدهند مردم خودشان تصمیم بگیرند؟ وی پیامش را با پیام‌های حمایت آمیزی که دریافت کرده است همراه کرده است. از سوی دیگر کشمکش بین حامیان احمدی نژاد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و سخنگوی دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد خبر داد و گفت ایشان پرونده داشته و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرد و سپس به زندان اوین فرستاد. پس از دستگیری محمد رضا رحیمی، دستیار نزدیک احمدی نژاد، حمید رضا بقایی دومین معاون محمود احمدی نژاد است که دستگیر می شود. منابع خبری در تهران گفتند که بعید نیست که شخص محمود احمدی نژاد علی‌رغم حمایت علی خامنه‌ای از او به زودی دستگیر شود و بازداشت این دو نفر مقدمه به دام انداختن محمود احمدی نژاد است. در ضمن قرار است احمدی نژاد برای تشمیل بازی‌های سیاسی رهبر جمهوری اسلامی یک حزب فرمایشی هم ایجاد کند و روزنامه شرق چاپ تهران امروز گزارش داد که شماری از وزیران دولت احمدی نژاد حزبی به نام حزب یکتا تشکیل دادند که اعضای آن همکاران احمدی نژاد خواهند بود. حمید بقایی که فعلا در زندان است، ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت و 4 سال قبل در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد با حکم دیوان اداری به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. در همین حال یک گروه 36 نفره زائران عربستان سعودی که به مشهد رفته بودند در هتل محل اقامتشان بر اثر بکارگیری نوعی سم مهلک غیر مجاز برای نابود کردن حشرات، تمام آنها دچار مسمومیت شدند و دست کم 4 تن از آنها در دم جان سپردند و 33 تن دیگر به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدند که 7 تن آنها به خاطر وخامت شدید حالشان در بخش ویژه ICU برده شدند و حالشان نیز وخیم گزارش شده است. وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ضمن عمدی خواندن این حادثه امروز گفت مسمومیت زائران عربستانی به لحاظ پزشکی عمومی بوده است و با توجه به شرایط کنونی کشور این مسئله باید جدی گرفته شود. دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت امروز دوشنبه گفت علت مسمومیت زائران عربستانی استفاده از سمی بوده که در اتاقهایی که آنها اقامت داشتند استفاده شده است. برخی گزارشان نیز حاکی است که احتمال دارد این سموم در مواد غذایی آنها عمدن ریخته شده باشد. در همین حال رئیس سازمان غذا و دارو گفت در هتل زائران مسموم شده از سم غیر مجاز استفاده شده و آنها با این سم مسموم شدند. به افزود این سم بخارش حشرات موذی را از بین میبرد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها اعلام کردند که این سم غیر مجاز است. هنوز از سرنوشت 33 تن دیگری که دیروز یکشنبه در بیمارستان امام رضا مشهد بستری شدند هیچ گزارشی منتشر نشده است. در همین حال دومین جلسه محاکمه غیر علنی و پشت درهای بسته جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران که شهروند ایرانی آمریکایی است برگزار شد. در همین رابطه امروز سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محسنی اجعی در واکنش به انتشار جزئیاتی از مسائل محرمانه‌ای که در اولین جلسه غیرعلنی جیسون رضاییان فاش شده است گفت که عاملان این کار تحت تعقیب قرار گرفتند. از سوی دیگر گزارش‌های رسیده از شهر تبریز حاکی است که کارگران نیروگاه برق این شهر بامداد دیروز در محوطه شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی دست به تجمع زدند و نسبت به عقب افتادن پرداخت بخشی از مزایای خود طی 9 ماه اخیر اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری اینا ظاهرا کارفرما از 9 ماه قبل تا کنون بخش عمده‌ای از مزایای کارگران از جمله اضافه کاری، پاداش روز کارگر، مبلغ تعمیرات و کارانه را قطع کرده است. در همین حال به گزارش منابع خبری در تهران در قراردادهای جدید کارگران پیمانی شرکت‌های پیمانکاری در قسمت حقوق 4 شرط پیش‌بینی کردند که آخرین آن به مسئله محروم شدن کارگران اعتصابی از دریافت مطالبات پایان کار مربوط می‌شود. همزمان علی ربیعی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه دیروز گفت همکنون 40% از بیکاران کشور دانش آموخته‌های دانشگاهی هستند. وی که دیروز در یک همایش در تهران با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود با فارغ التحصیلی حدود 4 میلیون دانشجو از دانشگاه کشور تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده افزایش می‌یابد. در همین حال خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران طی گزارشی از ورود کارگران چینی برای کار در پروژه فولادسازی زرند کرمان خبر داد و نوشت قراردادهای یک طرفه پای کارگران چینی را به ایران باز کرده است. به ادعای این خبرگزاری هنوز معلوم نیست چینی ها از چه زمانی قرار است کار خود را آغاز کنند، اما از آغاز هفته اجازه کار به نیروهای ایرانی در این کارخانه داده نشده است. و سرانجام که هتل دیگری در مشهد در میان شعله‌های آتش سوخت و 137 تن از مسافرانی که در هتل بودند توانستند جان خدا نجات دهند. آتش‌سوزی گسترده‌ای نیز در تهران در یک مجموعه ساختمانی در خیابان سرهنگ سخایی روی داد که از علت یا میزان خسارات ناشی از آتش‌سوزی هنوز گزارشی منتشر نشده است.